جمهوری روسیه روز سه شنبه 5 دکامبر گفت که در جریان این سفر پرزیدنت پوتین در مورد مسائل دو جانبه و مسئله های وابسته به نفت و گاز گفتگو خواهد کرد. بررسی وضع در غزه نیز از جمله برنامه های گفتگوی پوتین با مقامات عربستان سعودی و امارات متحده عرب می باشد. از آغاز سال 2022 که روسیه به اوکراین حمله کرد، این کشور از سوی غرب در انزوا قرار گرفت، ولی مسکو تلاش های برای تامین مناسبت با کشورهای دور و نزدیک در منطقه و جهان انجام داده است. او تابستان سال 2022 به تاجیکستان آمد. ماه اکتبر امسال در قرقیزستان بود. به اطلاع دفتر ریاست جمهوری روسیه، ولادیمیر پوتین در این سفر با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در مورد مسائل سیاسی و بین المللی گفتگو خواهد کرد. پوتین همچنین در مورد تجارت، انرژی، گردشگری و آموزش با محمد بن زاید آل نهیان رهبر امارات متحده عربی صحبت میکند. به گفته سخنگوی کرمل، انتظار می رود که درگیری بین اسرائیل و حماس در غزه بخشی از برنامه گفتگوهای ولادیمیر پوتین با رهبران این کشورهای عربی باشد. مسکو با میزبانی یک هیئت از گروه حماس خشم اسرائیل را برانگیخته است. پس از این سفر کوتاه به خاور میانه، ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه برای میزبانی از ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران به مسکو خواهد برگشت. پوتین و رئیسی به علاوه مسائل دو جانبه و رابطه های اقتصادی درباره مسائل منطقوی و جهانی از جمله وضعیت در غزه گفتگو خواهند کرد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینم از این دل موزون نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حاصله از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی خیره سوزی سوختم بش، من جفایی زندگی را کم.
یک باغ در شهر انتالیای ترکیه که در آن شیرهای زنده نگهداری می شوند و دوستداران حیوانهای وحشی از طریق ماشینهای مخصوص آنها را تماشا کرده برایشان خوراک می دهند، به مکانی تماشای سیاحان از تمام دنیا تبدیل یافته است. این باغ را با چند نوع تفریح و تماشای شیرها در انتالیای ترکیه یک تاجیک مقیم این شهر با دوستانش بنیاد کرده است. هر مهمانی این باغ تلاش میکند بهترین عکس بگیرد تا از تماشای آن خاطره ای داشته باشد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. جوانی تاجیکی که این باغ را در انتالیا بنیاد کرده است با سبب های خلل وارد نشدن به تجارتش خود را معرفی نمیکند، ولی میگوید مهم این است که توانست در این کشور برای خود و تاجیکان دیگر جای کار آفرد. حالا در این باغ 22 شیر نگهداری می شود و مسئولین باغ برای بیشتر کردن تعداد آنها تلاش دارند. سوفیا برای سیاحت از شهر قزوین روسیه به شهر انتالیا آمده است. او گفت تماشای این باغ که شیرهای زنده دارد برایش پسند آمد. با گفته این هم صحبتی ما، دیدن شیر که یک حیوان وحشی است نه همیشه در آزادی امکان می دهد، ولی در این باغ می تواند بدون ترس آن را دیده برایش خوراک دهد. تماشابینان این باغ مثل سوفیا از کشورهای آلمان و فرانسه و پولشا و چخی هستند. عبدالله یک مسئول نگهبین شیرها در این باغ برای رادیو آزادی گفت:
سیاحت و این شکل است که اول مسافران را در نزد در پیشواز میگیریم، در داخل قفس احتیاطی جای میدهیم. باید به کودکان دقت دهند، پنجره ها را نقپند. بایتار ما همه قویده های بخطری را میفهموند. وقتی آنها فهمیدند، تلفن هایشان را برای نگاه داشتن میسپرند و با همین سیاحت آغاز میشود. سیاحت 10-15 دقیقه ادامه میکند. به خسته شوی مهمان ها و خواهش آنها ممکن است وقت سیر و گشت تغییر یابد. سیاحان هستند اساساً از اروپا، آلمان، فرانسه، پولشا، چخ، کشورهای بالتیک و روس ها هستند.
این سیاحت تنها در یک گوشه باغ است. آنجا تماشای لک لک های زنده و تماشای باغ از طریق ماشین های مخصوص هم پیشنهادی تماشابینان شده است. چندی از کارمندان این باغ استراحتی در انتالیا نیز تاجیکان مقیم ترکیه هستند. شهناز اوچیلوه 8 سال پیش به این شهر رفته آنجا زندگی میکند. میگوید بنیاد این باغ اگر برای سیاحان از نظر تفریح جالب باشد، برای او و تاجیکان دیگر جای کار و درآمدشان است.
رهبر شده کار میکنم و اینجا مهمان ها از روسیه، از مسکو میبیان، از قزان میبیان، از ازبکستان میبیان مهمان ها ما.
در این باغ که در مساحت 40 هکتار بنیاد شده است، ده ها نفر کار میکنند که نصفی از آنها تاجیکان میباشند. مؤسسانش میگویند تلاش دارند نوهای دیگر سیاحت را راه اندازی کرده با این وسیله تاجیکان را هم برای کار به این شهر سیاحی در ترکیه جلب کنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به دوستان پادکستی گنجی شایگان که آن را من سلیم ایوبزاد پیش میبرم. تاریخ در پیش نظر ما، در پیش چشمان ما نوشته می شود. این بعد هاست که تاریخ نگاران و یا مبلغان و یا تبلیغگران به شیوه های گوناگون آن را شرح و تفسیر می دهند یا که آب و رنگ می بخشند و ما تاریخ ذاتاً از تاریخ روزها، از سنه ها و نام انسان ها و نام یا که اشاره واقعه ها عبارت است. برای مثال خواهند نوشت که در فلان دوره، در فلان وقت رحمت الله زائروف مؤلف یکی از طرح‌های آلترناتیوی قانونی اساسی تاجیکستان، اولین طرح هنوز در زمان شوروی و بنیادگذار و رهبری دیر ساله حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که در همه دوره‌های تاریخ نوترین این کشور در مخالفت سازنده با مقامات به حکومت قرار داشته است، از صحنه سیاسی دور رفت. همین یک سطر. و اما کم اتفاق می‌افتد که در باره آن که چرا ایشان چنین تصمیم گرفت، هرچند قبلا در باره عوض شونده بودنی رهبری حزب در مقابل آن که رهبری دولت تقریبا عوض نشونده باقی میماند و ما 32 سال است که شاهد این پدیده هستیم، خیلی زیاد صحبت میکرد و در انتخابات آخرین، در انتخابات سال 2020 حزبی او شرکت نکرد، انتخابات را تحریم اعلان کرد و آن را غیر قانونی نامید. و اصولاً رحمت الله زائروف در چندین صحبت و مقاله و بررسی های خود تمام نظام تاجیکستان را بعد از سال 92 آمیخته به قانون شکنی ها، به انتخابات های غیر قانونی، تخلف کارانه، خلافی. حتی مثلا ما گفته بود که اولین انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان بر پایه قانون اساسی برگزار شد که هنوز خودش در همان روز می بایست این قانون با واسطه رفراندوم قبول می گشت. همچنین رحمت الله ظاهیروف اولین کسی بود که فرهنگ استعفا را در کشور نمودار نمود و نمودار ساخت و رهبر بخش حقوقی دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان بود، و اما به سبب همین قانون شکنی هایی که بعداً بارها و بارها شرح و تفسیر داده است و با دلیل های قانونی با دلیل های حقوقی اثبات کرده است، از مقامش کنار رفت. رهبر کشور پرزیدنت امام علی رحمان همیشه میخواست او را در حیات خود یا در رکاب خود داشته باشد، اما ظاهیروف به این تن نمیداد و حزب او طوری گفتم در مخالفت سازنده قرار داشت. اما فابریکه جواب و یا مخالفان و یا دشمنان و یا رقیبان و یا آنهایی که ضد ظاهیروف بودند همیشه او را به هزاران جرم و گناه متهم میکردن، گناهکار میکردن که گویا او جاسوسی ازبکستان است، از سبب آن که در قلمرو ازبکستان شوروی به دنیا آمده است و گویا حزب او اصلا نیروی نیست. اما نیروی اساسی این حزب در همین تحلیل های حقوق شناسانه جناب ظاهیروف و همچنین عضویت ده ها چهره معروف رشته حقوق در این حزب بود. بعد از رفتن او حزب از بین رفت. طوری گفتم تاریخ در پیش چشم ما نوشته می شود. حالا می خواهم یک گزارش و یک مصاحبه رو به توجه شما پیشکش نمایم که روز 14 سپتامبر سال 2020 از طرف همکارم سروناز روح الله ثبت شده است، مصاحبه با رحمت الله ظاهیروف. و تا اینکه همین حادثه های چند سال پیش، یعنی 3 سال پیش یا که 4 سال پیش علاقه فراموش شدند و یا اینکه به طور دیگر شرح و تفسیر می شوند، از زبان خود ظاهیروف بشنویم. طوری می گویند سخن از زبان لقمان خوش است.
رحمت الله ظاهیروف حقوقشناس کسبی و مؤسس نخستین ائتلاف یا کنسورسیوم حقوقشناسان تاجیکستان، از آخری سالهای 1980 به عنوان حامی حقوق انسان از خود درک داده است. فعالیت جمعیتی او برای تأسیس حزب سیاسی سوسیال دموکراتی تاجیکستان در سال 1999 سبب شد. این حزب را که حالا در عضویتش بیش از 8000 نفر است، بیشتر حقوقشناسان، آموزگاران دانشگاه، روشنفکران تاجیک نمایندگی میکنند. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هیچگاه نتوانست نماینده خود را وارد پارلمان کند و گفته است که همه انتخابات های کشور ناشفاف و به منفعت حزب حاکم خلقی دموکراتی گذشت.
رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت سبب تحریم یا بایکوت انتخابات پرزیدنتی نشانه ناتوانی او و هم حزبانش نیست. رحمت الله ظاهیروف میگوید چون در این مرکه سیاسی رقابت را ندیدند، از اشتراک دست کشیدند. مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگن تحریم انتخابات از سوی این حزب تصمیم آنهاست. سوال نخست من هم از رحمت الله ظاهیروف این است که اقدام بعدیش چه خواهد بود؟
در حقیقت ما در شورای سیاسی قرار قبول کردیم که این انتخابات را تحریم میکنیم. خودش همین انتخابات تعیین کرده شد غیر قانونی. این بر ضد معیارهای 67 و 71 ماده های کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان. وقتی که در تاجیکستان مونوپولیا در کمیسیون انتخابات وجود دارد، پرزیدنت عمل کننده رئیس حزب سیاسی می باشد و قانون تعیین انتخابات پرزیدنت ضد کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان تعیین می‌گردد، این برهم خوردن هیچ نباشد کم و کم دموکراسی سیاسی در تاجیکستان میشه.
شما با چند سبب انتخابات رو تحریم کردید، ولی بسیاری ها میگن که شما به خاطر اینکه نمیتوانستید امضای ضروری رو جمع آوری کنید و برای این مبلغ کافی نداشتید.
وقتی که من با یک بار میگم ما اگر امضای هم جمع کنیم و انتخابات اشتراک کنیم، با همین خیل میشد که با حزب سوسیال دموکرات آورده خواهند 5% میتیان، نخواهند 0.5%. یعنی کمیسه های انتخاباتی همه در دست یک حزب سیاسی است یا حکومت اجرایی است. این یک مسئله. دویومش خودش جمع کردن امضا، وقتی که باید در کنستیتوسیون نشان دادند که برای قیدگیری حزب سیاسی دستگیری نفت کمتر 5% عمل میکند، یعنی 250,000. وقتی که ما 50% اهالی در تاجیکستان نداریم، لیکن آنها در این جمع کنی امضا اشتراک کردن نمیتوانند، این 5% 250,000 نه 5% زیاده از 10% میگردد. این یک طرف. و یک چیز را گفتن هم در کار که وقتی که جمع کنی امضا، ترتیب دادن پروتکل ها، ترتیب دادن ورق های امضا جمع کنی و غیره، این از حاکمیت اجرایی وابسته است. این خواهند نخواهند حزب سیاسی این گرفتیم که وابسته میشد از حاکمیت اجرایی پر.
بسیاری از طرفداران شما میخواستند که مثلا در انتخابات شرکت کنید، نامزد پیشبری شود، و تحریم انتخابات به نظرتون نادیده گرفتنی نظر آنها نیست؟
من فکر میکنم که نه. من برای همین، برای فهمیدن عقیده اعضایان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، پیش از خلاصه، پیش از بررسی کردن این در شورای سیاسی، با دو ولایت و ناحیه های تابع جمهور شهر دوشنبه سفر کردم و بسیار به سازمان ها واخوردم، از جمله نه تنها ولایتی کتیف، زیاده 15 شهر و ناحیه ها در سازمان های ابتدایی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان واخوری کردیم و غیر از حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با دیگر آدم ها کتی هم واخوردیم. خلاصه همین خیر شد. من در این باره نویسته هم بودم شده اشتراک کردن در این انتخابات یکان منطق ندارد. باید قید کنم که در شورای سیاسی ما همه طرفه برست کردیم. در شورای سیاسی ما هم طرفدارها بودند که اشتراک کنیم، طرفدارها بودند که باید بیایید تحریم نکنیم و با مردم مثال با اعضای حزب سوسیال دموکرات اختیارا اشتراک کردن یا زید آواز دادن دیگر. لیکن در یگانه خلاصه آمدیم که ما اگر رفته اشتراک کنیم هم اشتراک نکنیم هم آدم ها رفته زید آواز تیندم، این آواز ها به فایده مثال حاکمیت اجرایی، به فایده حزب خلق دموکراتی برگردانده میشد. برای چی که این نظارت کردن غیر امکان است. اگر حزب سیاسی فقط ناظر خوشه، وقتی که کمیسیون انتخاباتی، در کمیسیون انتخاباتی یگان اعضای کمیسیون انتخاباتی حزب سیاسی نیست، خصوصا حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، ما ناظرهای اگر 10,000 هم پیشنهاد کنیم، در قانون نوشته شده است که یگان ناظر دخالت کردن با فعالیت مثل کمیسیون انتخاباتی یا که در آوازدهی رفته نظارت کردن از بالاش، این امکان ندارد.
بهتر نمیدونید که در انتخابات شرکت کنید، برنامه‌ای و حزبتون تبلیغ کنید؟
فکر میکنم که وقتی که همین مسئله ها در انتخابات پارلمان موجود بودن، ما در حقیقت اشتراک کردیم.
اون وقت پارلمانی
2020 2020 اونجا همه زید بودن، همه زید بودن بیایید تحریم میکنیم. که من استادگری کردم شخصا خودم که بیایید اشتراک میکنیم، بیایید برنامه های مثل برای مردم میفهمونیم، این چیز برای ما لازم است. من امیدوارم که همه اشتراکچیان ما از انتخابات 2020 پارلمانی نوابسته از نتیجه راضی هستند. ما در حقیقت حزب را معرفی کرده توانستیم. این در انتخابات پریزیدنتی محدودگری زیاد میشد، این در انتخابات پرسته حتی اشتراک نمیشد. سناریه معلوم است که کی ها کدام نامزد تو اشتراک میکنن و ها تیار کردگی برآمد خود را میخونن و طرفداری میکنن با پریزیدنت عمل کننده امام علی رحمان. این انتخابات نه، این نو اگر عادی تر میگفته باشیم یک چیز فرمالی هست که انتخابات در حقیقت مثال در اساس رقابت را انکار میکند و رقابت به میان نمیآید.
در برای تو چی حد پیروز شدن چند حزب دیگری که علاقه نامزد پیشبری کردن چی پیشگویی کردن میتوانید؟
یگان حزب یگان امضا جمع نمیکند. امضا همیشه اگر جمع کند حاکمیت اجرایی جمع میکند. آن ورقه های امضا جمع کنی در بالاس هیچی نویسته نشده است، امضاها جمع میشن و قسمان تقسیم میکنند که من این امضاها برای این حزب، من این امضاها برای این حزب. آواز دهی و نتیجه انتخابات هم خود همین طور میشد. وقتی که پریزیدنت عمل کننده یا کمیسیه انتخاب یک جایه با کمیسیه انتخاباتی باید خلاصه آوردن نتیجه گیری کردن اشتراکچیانی که اشتراک کردن از 50% زیاد عمل کردن آنها تقسیم میکنن من این فایزش برای پریزیدنت من این فایزش برای دیگر حزب‌های سیاسی من فکر میکنم که با حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی در بالا میشوند و حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی در پایان میشوند این علاقه معلوم است
شرکت نداشتن حزب همکنون ممنوع نهضت اسلام در انتخابات سال 2020 چی تاثیر داشته میتواند
یکم با یک بار تاکید میکنم که در اساس جنایت یک دو سه پنج ده نفر حزب را محدود کردن یا حزب را برهم دادن یا کش قرار سود عالی کرده و یا ممنوع اعلان کردن این خودش غیر قانون است من طرفدار آن که همین آدم های گناهکار را انفرادی مرحمت هر یک جنایت و انفرادی البته جزا یافتنش دکر لیکن این مسئله با شخص یوریدیکی با سازمان سیاسی دخل نداشتنش دکر من در همین عقیده هستم که اگر که آدم ها گناهکار بودن اون رو را انفرادی جواب جزا داده لیکن حزب عمل کردنش دکر بود حزب نهضت اسلام تاجیکستان یک حزب پرقوت بود من کالیچه با 2013 سال وارد شدنم هم از همین بود که با واسطه حزب نهضت اسلام تاجیکستان ما عموی بودن مثال این عمل را نشان می دادیم
با انتخابات سال 2013 برگردیم اون وقت چرا به نظرتون نامزدی یگانه مخالفین انتخاب نکردن شما را
اکن این سبب های گوناگون دارند من فکر میکنم که اینجا سبب های هم سوبیکتیو هم ابیکتیو وجود داشتن لیکن مسئله در اون بود که مسئله اولین از اشتراک من در انتخابات ترسیش به میان آمد اپوزیسیون ترسیدند که اگر زویروف همچون نامزد یگانه اشتراک کند در تاجیکستان جنگ گرجدنی من اگر همچون نامزد با این انتخابات مرکه اشتراک میکردم تا آخر میرفتم مسئله همین خیل بود من همه وقت یک مسئله رو میگذاشتم بیایید کی نامزد میشد فرق ندارد لیکن نامزد شدید باید مرکه انتخاباتی را تا آخر بریم و مبارزه را مثال که گرفتیم رقابت را تا آن درجه برداریم که در حقیقت انتخابات حقیقی باشد
بعد از این شما از این کارزار سیاسی بیرون می شود یا نقشه های دیگر هم دارید؟
درسترش گویم که نقشه های دیگر دارم لیکن مسئله در اون می باشد که حتی ما در شورای سیاسی و در انجمن تاجیکستان در جمهوری حزب سوسیال دموکرات مسئله با استعفا رفتن رئیس را هم می بینیم این چگونه رئیسی حزب
سوسیال دموکرات
دا رئیسی حزب سوسیال دموکرات این قریب که هر سفر می بینیم این مسئله رو من با یک بار می گویم که موضوع حل کننده این مثال اعضایان یا که مثال وکیلان انجمن حل میکند لیکن در باره مثال از رئیسگری حزب رفتن و در باره مثال دیگر فعالیت عمل کردن از جمله فعالیت مثال پیداگوگی گرفتیم که فقط علمی یا که من بسیار دوست دارم باغبانی و دهقانی را اکو نفقه هم نزدیک شده استاد است با نفقه میبریم با این فعالیت با این کارها فعالیت برای من منصب از دهقانی یا که مثال از باغبانی بهتر نیست
اگر پریزیدنت فعلی انومالی رحمون شما را برای کدام یک وظیفه تعیین کند یا وظیفه پیشنهاد کند می روید یا نه؟
بسیار عجیب اگر من با من وظیفه در کار می شد من حزب سوسیال دموکرات تشکیل نمی کردم و همچون یک رهبر حزب اپوزیسیون نمی شدم برای من وظیفه لازم نیست برای من ما آن رویه های آن جرایانی که سیاسی در تاجیکستان همنه درست براه مانیم قانونیت تامین گردد مردم اراده مردم شکسته نشود مردم سالاره یا حاکمیت خلق در حقیقت عملی گردد من برای چی مثلا این انتخابات رو غیر قانونی اعلام کردم؟ برای آن نه که من به یگانش پیشنهاد میکنن دیگه آیا در حقیقت ضد کنستیتوسیونی میباشد و برای تامین کردن قانونیت کنستیتوسیونی آن را غیر قانونی اعلام کردیم و آن را تحریم کرده استادیم. و چگونه مثال عمل و واسطه های به میان می آوریم؟ این البته در جریان تا 11 اکتبر معلوم می شد و مردم تاجیکستان شاهدی این می شوند.
تشکر زیاد برای یک صحبت. سلامت باشید.
سلامت باشید.
همین بود مصاحبه تاریخی رحمت الله زویروف، حقوقشناس معروف تاجیک، بنیانگذار و رهبر دیرینه حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که با رفتن او این حزب تقریبا از صحنه سیاسی دور شد و مؤلف نخستین قانون اساسی آلترناتیوی تاجیکستان در زمان شوروی با امید آن این قانون را تهیه کرده بود که پذیرفته می شود و یک تاجیکستان دیگری را برای مردم پیشکش میکند. همین چند روز پیش از همکارانم خواهش کردم که یک بار از جناب زویروف خبر گیرند. او حالا با باغداری و دهقانی مشغول است. گفته شود که پیش از اون که از مقامش برکنار شود بارها هدف لاتوکوب، هدف فشار و تهدیدها قرار گرفت و فکر میکنم که این چیزا بود، یعنی او را مجبور کردن که از ریاست این حزب کناره‌جویی کند و با این یگانه در همین دوره حزب مخالف دولت را از بین از صحنه دور نمایند. پادکست گنج شایگان بود. اگر پیشنهاد، فکر، ایراد، انتقاد، خواهش، درخواست دارید در زیر آن در صفحه آزادی ویدیو و یا اینستاگرام و یا فیسبوک و یا که سامانه رادیو آزادی بنویسید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
دل و قسم با تو میمانم، مکن خواستم دل شکستم، آبی بستم دستی مرا می شده ایمان بس دیگر خطا بس دیگر